نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران که صدای ما رو میشنوید در مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران، 19 بامداد در خرداد ماه. به شما سلام میکنیم از هر شهری که همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با شما با برنامه هایی که همکارانم تهیه کردند. مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با همکارم رضا جمالی که با او بودید. ممکنه البته از سر شب تا این لحظه. رضا سلام.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش. شنوندگان گرامی، به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک عضو مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای میان ایران و آمریکا در ژنو را ورود به فاز عملیاتی خوانده است. خبرگزاری ایسنا که نام این فرد را ذکر نکرده، به نقل از وی با اشاره به حضور ویلیام برنز مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که حضور آقای برنز حاکی از جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای است. گفتگوهای دو جانبه و رو در روی هیئت‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران و آمریکا قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 و 20 خرداد در ژنو سوئیس برگزار شود. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سوال 42 نماینده از وزیر اطلاعات را در مورد اقدامات وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با مصادیق امنیت ملی اعلام وصول کرد. این سوال که شامل 21 بنده است در بیشتر موارد به اظهارات حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران مربوط است و از جمله به گفته‌هایی همچون آمریکا کدخدای جهان است و خزانه کشور خالی است اشاره دارد. حمید ابوطالبی معاون سیاسی رئیس جمهوری ایران میگوید در سفر حسن روحانی به ترکیه تخصصی ترین هیئت‌های تاریخ او را همراهی می‌کنند. به گزارش ایسنا، آقای ابوطالبی در توییتر خود نوشت در سفر ترکیه که روز دوشنبه آغاز می شود، ایران و ترکیه حساسیت‌های ویژه ژئوپلیتیکی دارند. یکی از موارد متناقض در سیاست خارجی ایران و ترکیه مسئله سوریه است. ایران از حکومت بشار اسد حمایت می کند، اما ترکیه مخالف دولت دمشق است. خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به دولت و ملت این کشور تبریک گفته است. آقای روحانی در پیام خود به بشار اسد گفته است برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از اراده مردم مقاوم کشورتان برای حضور در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت خود بوده است. کشورهای غربی و مخالفان حکومت دمشق انتخابات 13 خرداد در سوریه را نمایشی خواندند. ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر صبح یکشنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد. مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده بود. شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها و از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مراسم حضور داشتند. روز یکشنبه انفجار انتحاری در مقابل دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در شهر جلولا دست کم 18 کشته و 55 زخمی بر جای گذاشت. شهر جلولا از مناطق کردنشین در 120 کیلومتری بغداد و مرکز استان دیاله است. بر پایه گزارش‌ها در پی این انفجار، زمانی که ماموران امنیتی به محل رسیدند، یک خودروی انتحاری منفجر شد. با گذشت حدود 2 ماه از حمله به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها میگوید که این نهاد با زندانیانی که زندان‌ها را ناامن کند برخورد جدی می‌کند. به گزارش مهر، رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه 100 زندانی از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند، گفت آسیب‌های داخل زندان شناسایی شده و او به زودی در یک نشست خبری در این زمینه توضیح کاملی ارائه خواهد داد. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. ما یه بخش خبری دیگه هم داریم، همراه ما باشید. حدود 25 دقیقه دیگه با هم اخبار تازه رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران.
هدف مذاکره کنندگان این هست که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه، اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم. نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو عبور کنن یا خیر.
و 3 وکیل دادگستری در ایران از وزیر پیشین نفت به اتهام اقدام علیه بهداشت و سلامت مردم شکایت کردند.
عمل وزیر نفت آگاهانه بوده در زمان دولت احمدی نژاد و آگاهانه اقدام به تولید بنزین آلوده کردن. بنابراین تمامی عواقبی که برای شهروندان و برای محیط زیست رخ میده میتونه جنبه مجرمانه داشته باشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با ما بمونید. مقام های ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام کردند که در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای که قرار است 26 خرداد ماه در وین شروع بشه، گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ای در دو پایتخت دیگه اروپایی بین اعضای این گروه انجام میشه. روزهای دوشنبه و سه شنبه ژنو میزبان مقام های ایرانی و آمریکایی خواهد بود تا با نظارت اتحادیه اروپا مذاکراتی انجام بدن و سپس ایران و روسیه در روم گفتگو خواهند کرد. هانا کاویانی از رادیو فردا از این تلاش‌های دیپلماتیک برای ما میگه، برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران.
وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا این بار نه به صورت محرمانه بلکه در برنامه اعلام شده ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان را بر سر میز مذاکره به همراه دارد و سوی ایران عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل محمد جواد ظریف و مجید تخت‌روانچی معاون آمریکا و اروپای وزیر امور خارجه مذاکره کنندگان این دیدار دو روزه هستند. دیداری که با حضور هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. دو مقام آمریکایی که به وندی شرمن پیوستند افرادی هستند که پیش از دستیابی به توافق ژنو در آذر ماه گذشته مدت‌ها گفتگوهای محرمانه ای را با ایران انجام داده بودند. ویلیام برنز از سال 2009 میلادی که اولین بار با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آن زمان دیدار کرد درگیر مذاکره با ایران است. گفتگوهای پشت پرده عمان را نیز او پیش برده بود. گفتگوهایی که پس از افشای آن در پی دستیابی به توافق ژنو آنچنان خبرساز شده بود حال دیگر پشت پرده نیست و برنامه آن به صورت علنی اعلام می شود. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران دو دلیل را برای چنین تغییر روی کردی در گفتگو با رادیو فردا برمی شمارد.
یک اینکه تابویی که وجود داشت در گذشته در مورد ملاقات های مستقیم بین مقامات ایرانی و آمریکایی واقعا شکسته شده. یعنی در عرض چند ماه گذشته ملاقات های دو جانبه در چارچوب رایزنی های چند جانبه به صورت روال عادی در اومده. علت دومش این هست که برای آمریکا اتحاد گروه 5 به علاوه 1 بسیار مهم هست، برای اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که این روند مذاکرات به موفقیت ختم بشه و در اون صورت آمریکا نیاز داره به اینکه گروه 5 به علاوه 1 همراهی بکنه برای اعمال فشار مجدد بر ایران و از همین رو آمریکا نمیخواد کاری رو پشت سر متحدینش در 5 به علاوه 1 انجام بده و به همین علت هم هست که خانم هلگا شمیت معاون خانم اشتون هم به این ملاقات دعوت شده.
روند مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در چند سال گذشته این گونه بود که طرفین در طول چند روزی که برای گفتگو در نظر می گرفتند در قالب های دو جانبه یا چند جانبه نیز مذاکراتی انجام می دادند. حال در فرصت 6 هفته‌ای که تا 29 تیر ماه باقی است تا 5 به علاوه 1 و ایران به یک توافق جامع و نهایی دست یابند و در آستانه گفتگوهای وین، برنامه ریزی برای گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو و گفتگوی ایران و روسیه در روم در حاشیه کنفرانس خل سلاح انجام شده است. عباس عراقچی نیز روز یکشنبه اعلام کرده است که شاید گفتگو با مقامهای اروپایی نیز در روم انجام شود و یا یکی از همتایان او پیش از مذاکرات وین راهی تهران شود. علی واعظ بر این باور است که پیچ و خم‌های سیاسی مسیر دستیابی به یک توافق است که طرفین را بر آن داشته تا چنین برنامه‌ریزی‌های جداگانه‌ای نیز برای مذاکره انجام دهند.
الان مذاکرات در یک گردنه دشواری قرار دارند که در واقع مشکل فنی و تکنیکی نیست، مشکل یک مشکل سیاسی است و به همین لحاظ نیاز هست که در سطح بالاتری و در سطح کسانی که آشنایی عمیقی دارن با این مشکلی که باید از طریق سیاسی حل بشه در مذاکرات شرکت کنند.
ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پی دستیابی به توافق اولیه در ژنو در تلاشند تا در فرصت 6 ماهه‌ای که این توافق مقرر کرده به یک توافق جامع و نهایی دست یابند تا شاید پایانی باشد بر بیش از یک دهه منازعه اتمی ایران با این کشورها. بسیاری از تحلیلگران در طول هفته‌های گذشته موضوع میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژها پس از توافق را از جمله مسائل دشوارتر بر سر میز مذاکره می‌دانند. برخی به دستیابی به توافق خوشبینند و گروهی دیگران را غیر ممکن می‌دانند. علی واعظ از گروه بین المللی بحران از راه سومی سخن می‌گوید.
گمان من بر این هست که بسیار دشوار خواهد بود که بشه تمام مسائل رو در عرض 6 هفته آینده حل کرد. در حال حاضر تصور من بر این هست، هدف مذاکره کنندگان این هست که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه، در پایان مهلت 6 ماهه اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم برای اینکه جزئیات رو حل بکنیم. کلید اصلیش در این گفتگوهایی هست که روز دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو صورت میگیره و اینکه نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو که در حال حاضر جلوشون وجود داره ازش عبور کنن یا خیر.
تلاش برای دستیابی به توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حالی انجام میشود که این روزها مذاکره و دشواری‌هایش با مسائلی چون پایان دوره کاری ویلیام برنز و کاترین اشتون در ماه اکتبر حدود 4 ماه دیگر و همچنین فشارهای داخلی در ایران از یک سو و در آمریکا از سوی دیگر همراه است.
هانا کاویانی گزارش میداد 26 خرداد ماه در وین دوره تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شروع میشه و شما اگه همراه رادیو فردا باشید در طول این روزها میتونید آخرین اخبار رو از اینجا از رادیو فردا در همین زمینه دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اولین فروند هواپیمای جنگنده F-16 خودش رو از آمریکا تحویل گرفته. این نخستین هواپیمای مدرن آمریکایی در تاریخ نیروی هوایی عراقه که تا پیش از این بیشتر به هواپیماهای روسی و فرانسوی مجهز بود. در حالی که دولت این کشور گفته خریدهای نظامی جدید برای مقابله با تروریسم و دفاع از مرزهای عراق صورت میگیره، کردها و سنی‌های این کشور نگرانی‌های دیگری در سر دارند. از محمد رضا یزدان پناه می‌شنویم.
شرکت هواپیماسازی و دفاعی لاکید مارتین در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که اولین هواپیمای F-16 بلاک 52 خود را پنج شنبه 15 خرداد به نیروی هوایی عراق تحویل داده است. اورلاندو کاروالو معاون اجرایی لاکید مارتین در وبسایت رسمی این شرکت اعلام کرده که لاکید مارتین به ایفای نقش خود در امور دفاعی یک دموکراسی جدید افتخار می‌کند و به همکاری بیشتر با عراق امیدوار است. این شرکت قرار است 36 فروند هواپیمای F-16 بلاک 52 را بر مبنای قراردادی که با وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بسته به نیروی هوایی عراق تحویل دهد. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی و استراتژیک میگوید پس از آن که حمله آمریکا و همپیمانان آن به عراق در سال 2003 نیروی هوایی این کشور را به طور کامل نابود کرد، حالا عراق در حال ریختن نطفه یک نیروی هوایی کوچک و تقریبا کارآمد برای دفاع از حریم هوایی خود است.
عراق تا به حال 36 فروند از این هواپیما رو سفارش داده. تمام کوشش عراق از این کار با توجه به کمک‌هایی رو که آمریکا چه از نظر هواپیما و چه از نظر آموزش پرسنل به عراق داره می‌کنه اینی که یک نیروی هوایی کوچک تقریبا کارآمدی بتونه برای عراق درست بکنه که در مواقع لزوم بتونه از حریم هواییش دفاع کنه.
اما دولت اقلیم خودمختار کردستان عراق نگران است تا از این هواپیماها علیه کردهای استفاده شود که بسیاری از آنها خاطره خوشی از دولت مرکزی عراق ندارند. برخی از سنی‌های این کشور که سالهاست درگیر تنش‌های مرگبار با دولت شیعه مذهب مرکزی هستند نیز نگرانی مشابهی دارند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق در یک مصاحبه با تلویزیون الحره در سال 2012 گفت که فرماندهان نظامی عراق در جلسه‌ای به نوری مالکی نخست وزیر این کشور گفتند که منتظر دستور او هستند تا کردها را از اربیل بیرون بریزند و آقای مالکی به آنها گفته صبر کنید تا F-16 ها را تحویل بگیرید. اما حسین آریان میگوید نیروهای نظامی عراق برای عملیات در داخل این کشور به تعداد محدودی هلیکوپتر مجهزند نه هواپیما.
اون چرا که ممکنه در بعضی از عملیات بسیار محدود در خود عراق مایه نگرانی باشه، هلیکوپترهای تهاجمی است که از کشورهای مختلف عراق گرفته، مثل هلیکوپترهای Mi-35 که 6 تا 7 فروندش رو از روسیه گرفته، یا Mi-28 یا قراره که هلیکوپترهای آپاچی از آمریکا بگیره.
تنها کردها نیستند. عربستان سعودی و تعدادی دیگر از کشورهای عربی هم این روزها روابط متشنجی با دولت عراق دارند. رابطه صمیمانه فعلی میان ایران و عراق نیز بر پایه جنگ 8 ساله بنا شده و هنوز با وجود گذشت بیش از 20 سال از پایان آن و ترک مخاصمه میان دو طرف، قرارداد صلح دائم امضا نشده. به رغم این موارد، آقای آریان میگوید که ایران و عرب نباید نگران تحویل دادن 32 هواپیمای F-16 به عراق باشند، چون پیش بینی می شود که این کشور تا سال 2020 نتواند به طور کامل از حریم هوایی خود دفاع کند.
با توجه به این توانایی واقعا هیچ گونه عامل نگرانی برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیست، برای اینکه نیروهای هواییش با توجه به انواع و اقسام هواپیما و توانایی هایی که دارند به مراتب بهتر از عراق است.
اما این F-16 ها تنها بخش ماجرا نیستند. عراق هنوز میلیاردها دلار قرارداد نظامی دیگر با روسیه، جمهوری چک و آمریکا نیز دارد.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد در مورد اینکه عراق اولین هواپیمای جنگنده F-16 خودش رو از آمریکا تحویل گرفته. جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سایت اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا وابسته به وزارت نفت گزارش داده که 3 وکیل دادگستری در ایران از مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت در دولت محمود احمدی نژاد به اتهام اقدام علیه بهداشت و سلامت مردم به دادگاه شکایت کردند. وکلای شاکی تولید بنزین غیر استاندارد و مضر در پتروشیمی های داخل کشور رو علت شکایت خودشون عنوان کردند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم، این عنوان اتهامی است که 3 وکیل دادگستری ایران علیه مسعود میرکاظمی وزیر نفت پیشین در دولت محمود احمدی نژاد در دادسرای کارکنان دولت ارائه کردند. سایت خبری شانا وابسته به وزارت نفت ایران که گفتگوی اختصاصی را در این ارتباط با این 3 وکیل دادگستری پیمان حاج محمود، مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی انجام داده، به نقل از آنها آورده است که مسئله عوارض زیانبار استفاده از بنزین پتروشیمی ها بر سلامت مردم دلیل اصلی این شکایت بوده است. مصطفی ترک همدانی در این باره به خبرنگار شانا گفته است که طبق مدارک و اظهارات کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سوختی که در پتروشیمی ها تولید می شود آلوده و خطرناک است و این در حالی است که وزیر نفت پیشین همواره آلایندگی این نوع سوخت ها را رد کرده بود. به گفته حاج محمود عطار، یکی دیگر از وکلای شاکی در این پرونده، تحقیقات نشان داده که حتی فرمول علمی تولید بنزین در پتروشیمی ها رعایت نشده و تولید بنزین به صورت شتاب زده، غیر استاندارد و سمی تولید شده است. همچنین علیرضا دقیقی، وکیل و شاکی سوم این پرونده، گفته است که شکایتشان برای بررسی به یکی از بازپرس‌های دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. غلام حسین رئیسی، وکیل پیشین دادگستری در ایران و ساکن آمریکا، درباره جنبه‌های حقوقی و اتهامی مطرح شده در این پرونده به رادیو فردا میگوید:
از این نظر که در چه حد این امکان پیشرفت داره در دستگاه قضایی، محل تردید جدی وجود داره، چون ما تا به حال استقلال لازم را از قوه قضاییه در مواجهه با دولت مردان متخلف در طول 35 سال گذشته ندیدیم. وزرای دولت در هیچ برهه‌ای مسئولیت قضایی ندارن نسبت به هیچ اقدامی. عمل وزیر نفت آگاهانه بوده در زمان دولت احمدی نژاد و آگاهانه اقدام به تولید بنزین آلوده کردن. بنابراین تمامی عواقبی که برای شهروندان و برای محیط زیست رخ میده میتونه جنبه مجرمانه داشته باشه و اینجا وظیفه سازمان محیط زیست هست که به این شکایت بپیونده. و اینکه امروز آقای وزیر نفت سمت سابقه خودش را نداره یا سمت دیگه داره یا در مجلس هست، تأثیری در روند پیگیری شکایت نداره و اون رو در موقعیت بهتر قرار نمیده، بلکه ملاک زمان وقوع جرم هست و سمتی که در زمان وقوع جرم داشته. از این رو به نظر من هیچ مانعی برای پیگیری این موضوع از نظر حقوقی وجود نداره. اون چیزی که نیاز هست اراده قوه قضاییه مستقل از حاکمیت برای برخورد با کسانی که باعث به خطر افتادن بهداشت عمومی مردم و در نتیجه لطمه به جان مردم شدن.
در همین حال محمد مجابی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که نتیجه آزمایش بنزین پتروشیمی ها تا روز سه‌شنبه هفته جاری به مجلس ارائه می شود. مدتی است که کمیسیون انرژی مجلس موضوع بررسی بنزین‌های آلوده تولید پتروشیمی‌ها را در دست بررسی دارد. تولید بنزین در پتروشیمی‌های ایران در دولت محمود احمدی نژاد از حدود 4 سال پیش با هدف مقابله با تحریم این کالا از سوی کشورهای غربی آغاز شد. از همان زمان تا کنون تردیدهای بسیاری از سوی کارشناسان درباره استفاده از این نوع بنزین تولید داخل در ایران مطرح شده است.
رضا جمالی گزارش میداد. خب بریم بیرون از ایران و بشنویم از ولید جنبلات، رهبر دوروزی‌های لبنان، که در واکنش به سخنان حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته تصمیم حزب الله لبنان برای دخالت در جنگ داخلی سوریه یک اشتباه تاریخی و اخلاقی بوده. فریدون زرنگار.
به نوشته آسوشیتد پرس، ولید جنبلات رهبر فرقه کوچک سیاسی دروزی ها در لبنان است، اما نقش وی در محاسبات سیاسی و تأثیری که تاکنون در ساختار سیاسی لبنان داشته است بسیار بیشتر از وزنه کمی این گروه در سیاست لبنان است. ولی جنبلات در مصاحبه خود با آسوشیتد پرس در خانه خود در لبنان میگوید دخالت خودسرانه حزب الله لبنان بدون نظرخواهی از لبنانی ها در جنگ داخلی سوریه اشتباهی تاریخی و اخلاقی بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد با آغاز دخالت نیروهای حزب الله در جنگ داخلی سوریه در ماه مه سال گذشته، ورق جنگ به نفع اسد برگشت و باعث پیروزی نیروهای اسد بر مخالفین و بازپسگیری مناطق استراتژیک و مهم در اطراف دمشق و در نزدیکی مرزهای لبنان از آنان شد. ولی جنبلات با آسوشیتد پرس میگوید اکنون و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در هفته گذشته، جنگ داخلی در سوریه بسیار طولانی خواهد شد. به گفته ولید جنبلات بهتر بود که حزب الله لبنان نیروهای خود را به جای شرکت دادن در جنگ داخلی سوریه صرف مبارزه با دشمنان اسرائیلی میکرد. دروزی‌های لبنان و رهبر آنان ولید جنبلات که پیروان فرقه علوی شیعیان یعنی هم مسلک خانواده اسد و رهبران کنونی سوریه هستند، در سالهای گذشته رابطه‌ای بس پیچیده با حزب الله لبنان داشتند. پس از قتل رفیق حریری در سال 2005 که دروزی‌ها آن را کار حزب الله لبنان و مقام‌های سوری می‌دانند، رابطه ولید جنبلات با حزب الله به تیرگی گرایید، به گونه‌ای که در سال 2008 میلادی اختلاف‌های دو گروه به درگیری‌های شدید مسلحانه خیابانی در بیروت کشیده شد که در جریان آن بیش از 80 نفر کشته شدند. در سال 2009 حزب الله لبنان با دروزی‌ها آشتی کرد و ولید جنبلات با پادرمیانی حسن نصرالله با بشار اسد دیدار کرد. ولید جنبلات اما در سال 2011 میلادی پس از آخرین دیدارش از دمشق بار دیگر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مخالفت برخاست. ولید جنبلات در مصاحبه خود به آسوشیتد پرس میگوید ما اکنون در آغاز جنگ در سوریه هستیم و در دراز مدت نقشه کنونی خاورمیانه تغییر خواهد کرد. به گفته ولید جنبلات برنده اصلی جنگ سوریه جمهوری اسلامی ایران حامی مهم بشار اسد خواهد بود. جنگ داخلی سوریه که در اسفند ماه 89 آغاز شد تا به حال بیش از 160 هزار کشته بر جای گذاشته است و برابر آمارهای بین المللی حدود 8 میلیون سوری یعنی 1/3 جمعیت سوریه آواره شدند.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 23 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و ادامه میدیم با یک گزارش تئاتری. سوگ سیاوش و رستم و اسفندیار نام دو تئاتر هست که این روزها در شهر پاریس به زبان فرانسه روی صحنه است. این دو اثر نمایشی رو فرید پایا کارگردان ایرانی فرانسوی همراه با 8 بازیگر روی صحنه برده. فرید پایا قبلا هم رستم و سهراب رو که یکی دیگه از داستان‌های معروف شاهنامه فردوسی است به زبان فرانسه اجرا کرده بود. از همکارم شهرام میریان بشنویم در آلمان.
تئاتر اپ دو بوا در شهر پاریس این روزها شاهد دو نمایشنامه برگرفته از شاهنامه فردوسی با نامهای سوک سیاوش و رستم اسفندیار است. سیاوش فرزند کیکاووس در زابلستان به رستم سپرده می شود تا آیین جنگاوری بیاموزد. سودابه همسر کیکاووس و نامادری سیاوش به او دل می‌بندد و سیاوش خود را از این ماجرا کنار می‌کشد. سودابه اما به کیکاووس این طور تفهیم می کند که سیاوش به او نظر دارد و سرانجام تصمیم گرفته می شود که سیاوش و سودابه جداگانه از آتش بگذرند تا هر که گناهکار است در آتش بسوزد. سیاوش سوار بر اسب از آتش می گذرد و هنگامی که نوبت به سودابه می رسد سیاوش پدرش کیکاووس را از این کار باز می دارد. این فشرده ای از داستان سیاوش است که این روزها به صورت نمایشنامه‌ای به زبان فرانسه در پاریس بر صحنه است. فرید پایا، هنرمند ایرانی فرانسوی که این اثر نمایشی را کارگردانی کرده، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی اجرای این نمایش این طور گفته:
همون گروهیه که رستم سهراب رو بازی کرده، 7 نفر مرد و یه خانم، و اینا همشون کار رزمی زیاد انجام دادن، کار رقص زیاد انجام دادن، به طوری که نمایش توأمه با کار رزمی، کار رقص و موسیقی، چون همشون هم آواز بلدن بخونن. من اصولا تو کارم همیشه کار بدنی و کار موسیقی رو زیاد روش کار کردم، سعی کردم به داستان اصلا لطمه ای نزنم، ولی مثلا بعضی جاها که سیاوشگر رو نمیشه رو صحنه آورد، اونجاست که بعضی از هنرپیشه ها تعریف میکنن، اینجا رو مجبور بودم دستکاری بکنم و بعضی جاها رو کوتاه بکنم، یه رو باشه که ریتم نمایش خوب باشه و بینندگان خسته نشن. از طرف دیگه لازم بود که بعضی از نقشا رو من پرورش بدم، مثلا گروهی که اسفندیار رو میکشه تو شاهنامه خیلی کم بهش توجه شده، من این نقش رو یه ذره پرورش دادم، بعضی نقش رو کوتاه‌تر کردم، قسمت‌های جنگی و اینا رو بیشتر تعریف می‌کنیم، به طوری که نمایش سیاوش 2 ساعته است و رستم اسفندیار 1 ساعت و 40 باید قاعدتاً در بیاد.
فرید پایا، کارگردان دو نمایشنامه سوک سیاوش و رستم و اسفندیار، از پدری ایرانی و مادری فرانسوی در تهران زاده شده و از 17 سالگی به فرانسه آمده و در رشته تئاتر تحصیل کرده. فرید پایا در حال حاضر 65 سال دارد و تا کنون نزدیک به 35 اثر نمایشی در فرانسه به صحنه برده. پیش از 2 نمایشنامه یاد شده، آقای پایا رستم و سهراب داستان دیگری از شاهنامه فردوسی را به زبان فرانسه به نمایش درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
4-5 روز دیگه به شروع بازی‌های جام جهانی فوتبال باقی مونده و ما تلاش می‌کنیم هر روز و هر شب سری بزنیم به برزیل قبل از بازی‌ها. همراه با همکارم مهدی رستم‌پور نگاهی داشته باشیم به ستاره‌های این دوره از بازی‌ها.
ستارگان ایران در جام 20 مهرداد پولادی، بازیکنی که سالها در لیگ برتر حضور داشت اما عملکردش به چشم نمی آمد، تا اینکه کارلوس کیروش به ایران آمد و هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. آن موقع احسان حاج صفی مدافع چپ ثابت تیم ملی بود، اما از همان آغاز کیروش معتقد بود پست تخصصی حاج صفی با توجه به خصیصه‌های تهاجمیش نباید خط دفاعی باشد. نکته برعکس ماجرا این که پولادی هم یک خط جلوتر بازی میکرد، اما کیروش او را مهره مناسب برای دفاع چپ میدانست. دیدار تدارکاتی با ماداگاسکار در ورزشگاه آزادی اولین بازی ملی پولادی بود. پس از آن در مساف با مالدیو هم به زمین رفت و به بخش فارسی سایت گل گفت: اولین بار بود که در پست دفاع چپ بازی میکردم. کیروش به من اعتماد کرد و حالا باید جواب اعتمادش را بدهم. کار بسیار سختی در پیش دارم و باید روز به روز بهتر شوم. او دیگر مهره ثابت تیم ملی بود. در نخستین بازی ملی دژاگه که مقابل قطر برگزار شد، در همان شروع مسابقه توپ را با پای چپ ارسال کرد تا دژاگه با ضربه سری که نواخت ورودش به تیم ملی را با گل جشن بگیرد. پولادی حتی در دوران مصدومیت طولانیش هم به اردوهای ملی دعوت می شد تا دوران نقاهت را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی سپری کند. او فوتبال حرفه‌ای را از پیکان آغاز کرد، سپس 3 سال در استقلال بازی کرد و با این تیم به قهرمانی لیگ برتر رسید. از آنجا راهی تراکتورسازی شد که عملکردش در این تیم بهتر از 2 باشگاه قبلی بود. 6 گل هم برای تراکتورسازی به ثمر رساند. اما هنگام حضور در مس کرمان بود که کیروش او را پسندید و به تیم ملی دعوت کرد. گرچه در مس کرمان با کادر فنی این تیم دچار اختلاف شد و مدت‌ها در ترکیب تیمش قرار نگرفت. سرانجام طی یک نقل و انتقال پرحاشیه و جنجالی به پرسپولیس پیوست، اما بخشی از دوران حضورش در پرسپولیس را مصدوم بوده. مدافع چپ تیم ملی ایران هم در موقعیت دفاع و هم هنگام هجوم مشخصه های یک بازیکن مؤثر، کارآمد و تعیین کننده را به نمایش گذاشته است و همین انتظار را هواداران پرشمار فوتبال در ایران از او در جام جهانی 2014 دارند.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره بر شمایی که همراه رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. سلام میکنیم به شما که در ایران در شهرهای مختلف در دوشنبه شب 19 خرداد ماه بیدارید و همراهی میکنید رادیو فردا رو و گزارش ها و خبرها رو احتمالاً در طول نیم ساعت گذشته شنیدید. بمونید با ما، 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه صدای دیگر. قبل از اون سر بزنیم به خبرهای تازه. حسین قویمی باز هم در استودیو است.
با درود فراوان، شامگاه یک شنبه در جریان حمله افراد مسلح به فرودگاه بین المللی کراچی دست کم 5 تن کشته شدند. سخنگوی حفاظت فرودگاه کراچی پاکستان اعلام کرد که از نیروهای ارتش خواسته شده که به کمک نیروهای امنیتی بشتابند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، افراد مسلح به بخش وی آی پی که ویژه افراد سیاسی و چهره‌های برجسته است حمله کردند و تیراندازی بین آنها و نیروهای پلیس همچنان ادامه دارد. تا این لحظه هویت مهاجمان و انگیزه آنها روشن نشده و از شمار آنها نیز گزارشی منتشر نشده است. در خبری دیگر، روز یکشنبه انفجار انتحاری در مقابل دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در جلولا دست کم 18 کشته و 55 زخمی بر جای گذاشت. شهر جلولا از مناطق کردنشین در 120 کیلومتری بغداد و کانون استان دیاله قرار دارد. بر پایه گزارش ها در پی این انفجار، زمانی که ماموران امنیتی به محل رسیدند، یک خودروی انتحاری نیز منفجر شد. اتحادیه میهنی کردستان حزبی است که رهبری آن بر عهده جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق است که در حدود 6 ماه پیش در پی حمله قلبی به آلمان انتقال یافت و هنوز هم در بیمارستانی در این کشور بستری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک عضو مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا در ژنو را ورود به فاز عملیاتی خواند. خبرگزاری ایسنا که نام این فرد را ذکر نکرده، به نقل از وی با اشاره به حضور ویلیام برنز مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که حضور آقای برنز حاکی از جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای است. گفتگوهای دو جانبه و رو در روی هیئت‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران آمریکا قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 و 20 خرداد در ژنو سوئیس برگزار شود. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری، میگوید در سفر حسن روحانی به ترکیه تخصصی ترین هیئت‌های تاریخ او را همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ابوطالبی در توییتر خود نوشت در سفر ترکیه که روز دوشنبه آغاز می‌شود، ایران و ترکیه حساسیت‌های ویژه ژئوپلیتیکی دارند. یکی از موارد متناقض در سیاست خارجی ایران و ترکیه مسئله سوریه است. ایران از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، اما ترکیه مخالف دولت دمشق است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست و همچنان هم البته ادامه داره و به پایان نرسیده. فراموش نکنید سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. اخبار رو با جزئیات اونجا میتونید دنبال کنید. همطور مجله های هفتگی رو اگر دست دارید، در سایت ما بخش تازه ای اضافه شده، میتونید این مجله ها رو دنبال کنید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بیدار هستید همچنان بمونید با ما و برنامه صدای دیگر رو بشنوید، درباره زنان و مشکلات و مسائلی که زنان همیشه با اونها درگیر هستند و رویا کرمی مج تهیه کننده این برنامه است. همچنان بمونید با رادیو فردا و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش، دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه هفتگی رادیو فردا که به بحث و بررسی پیرامون مسائل زنان می‌پردازه و من رویا کریمی مرد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. چرا مسئله حجاب اجباری از اولویت‌های جنبش زنان ایران نبوده و نیست؟ این پرسش است که در دو هفته اخیر در جستجوی پاسخی برای اون برآمدیم. در هفته گذشته این مسئله مطرح شد که حجاب برای جمهوری اسلامی نه مسئله اجتماعی که مسئله سیاسی است و فعالان جنبش زنان احتمالاً بیم آن را داشتند و دارند که در صورت ورود به این موضوع با سرکوب شدید روبرو بشند. اما پرسش اینجاست که آیا تاکنون هیچگاه حکمی علیه فعالان جنبش زنان به دلیل مبارزه با حجاب باری صادر شده است؟ شادی سطح حقوقدان فعال مسائل زنان ساکن لندن:
یه افسانه ساخته شده که خیلی هم قویه و مدام هم رسانه ها به خصوص تکرارش میکنن که زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نیست. این یه افسانه است، برای اینکه اگه زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نبود این حجاب رو قبول میکردن و دولت مجبور نبود هر سال میلیون ها ریال و دلار خرج بکنه برای اینکه زنها رو مجبور کنه پوششی رو داشته باشن که اون میخواد. بنابراین یه مسئله وجود داره که یه مقاومت رو برمی‌انگیزه و از اون طرف یه سرکوبی. افسانه دوم، تا این افسانه در جنبش زنان خیلی قویه، اینه که مسئله حجاب مسئله فقط زن سکولاره و زن مذهبی مثلا ندارن. بنابراین ما فاقد توانایی هستیم که مثلا ائتلافی که میتونیم حول مبارزه با چند همسری که مسئله همه زناست شکل بدیم نمیتونیم سر اینم یه افسانه است. برای اینکه فکر سمبولیکش اینه که اون تنها فیلمی که وجود داره از تظاهرات زنان در اسفند 57 در اعتراض به حجاب، توی اون فیلم چندین زن چادری هست که باهاش یکیشون مصاحبه میشه که شما خودتون چادرین برای چی اومدین، که میگه که من اومدم اینجا من چادری ام ولی من از حق انتخاب دفاع میکنم. و بسیاری از زنان مذهبی که من میشناسم، حتی بسیاری از زنان مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی، نه به این عنوان که از حق انتخاب دفاع میکنم، به این عنوان که این حجاب اجباری اساسا حرمت حجابشون رو از بین برده. یعنی مخالفت با حجاب اجباری فقط محدود به زنان سکولار یا آدمهای سکولار نیست، بسیار بسیار در میان مذهبی ها ریشه داره و طرفدار داره. این که ما اون صداها رو نمیشنویم به این دلیل که داریم باز دوباره برخورد گزینشی میکنیم، ولی اون صداها وجود داره.
به گفته شادی صدر، برخورد امنیتی با مخالفان با حجاب اجباری نیز یکی از این افسانه هاست.
من اهمیت مسئله حجاب و حجاب اجباری بر جمهوری اسلامی نمیخوام این کار کنن، ولی تاریخ 30 چند سال گذشته به ما نشون داده خیلی چیزایی دیگه با هویت جمهوری اسلامی گره خورده بود و به چالش کشیده شد و زیر سوال رفت و خیلی هم هزینه های عجیب غریبی براش پرداخت نشد. من فکر میکنم که مهم اینه که ما این افسانه رو از ذهنمون دور بکنیم که اگه به مسئله حجاب بپردازیم برخورد امنیتی خیلی شدیدی با ما میاد. مسئله اینه که ما اصلا بهش هنوز نپرداختیم.
الهی امانی اما از منظری دیگر به جنبش زنان در ایران می‌نگرد و معتقد است ماهیت این جنبش سیال است و نمی‌تواند مانند برخی جنبش‌های خارج از ایران اولویت‌های خود را از پیش تعیین کند.
یعنی ما یک لیست درست نمی‌کنیم که اول این کارو بکنیم بعد این کارو. پس اون تفکری که میگفت اول مثلا مبارزه برای این، بعد وقتی که دولت عوض شد بعد زن‌ها حقوقش، اینطوری نیستش. و این یکی از دستاوردهای جنبش زنان. و یک زمان ممکنه مسئله تمرکز رو قوانین تبعیض‌آمیز ایران خیلی برجسته بشه، یه موقع هستش که ممکنه یه اتفاق اجتماعی بیفته همونطور که ما در مصر و تونس و غیره دیدیم، ممکنه یه اتفاق ساده بیفته و مسئله تصمیم گیری زن نسبت به بدن خودش و بارداری خودش و غیره یهو تو جامعه برجسته بشه.
پروین اردلان فعال جنبش زنان ساکن سوئد معتقد است که حجاب خط قرمز باشد یا نباشد اکنون وقت گفتگو فرا رسیده است.
زندگی ما از این تابو رد بشیم، تابویی که 30 سال خودمون با سلیلش کردیم و گفتیم که الان نمیتونیم به این بپردازیم باید بعدم بپردازیم. به نظرم این تفکره که الان جنبش زنانی که خودش رو بالغ میدونه باید بهش بپردازه. این یعنی یک جوری همون بحث کردن در مورد حق انتخاب زن بر بدن و نمیتونه که خالی باشه از اون بحثای دیگه‌ای که ما داریم راجع به حقوق دیگه زنان حرف میزنیم.
الهی امانی فعال حقوق زنان ساکن آمریکا اما نقش رسانه‌ها را در همه‌گیر کردن این موضوع بسیار مهم می‌داند.
این نقش همیشه بوده، حتی در 100 سال پیشم، ولی الان این مسئله کلیدی هستش به خاطر انقلابی که در تکنولوژی صورت گرفته، به خاطر رسانه‌های اجتماعی، به خاطر امکانات ارتباطی. این یک مسئله کلیدی هستش و به نظر من خیلی خیلی مهمه که رسانه‌ها لاقل در سمت مثبت و جانب درست تاریخ قرار بگیرن و این مسائل رو انعکاس بدن، چون در واقع انرژی میده به زنان دیگه که در اون محل حضور ندارن ولی از اون الهام میگیرن.
پروین اردلان اما به نقش فعالان جنبش زنان ساکن ایران در این موضوع اشاره می‌کند.
جنبش زنان هم باید یک ذره گامش رو فراتر بذاره و فعالان این جنبش سعی بکنن این گفتمان و این دیسکورس رو توی سطح جامعه، تو سطح عمومی هم به بحث بذارن، نه اینکه حالا الزاماً برین همتون بیرون، چون این وحشت وجود داره که اگه حالا همه زنها دور هم جمع بشن یه دفعه کشف حجاب میکنن، خب ممکنه بکنن، ولی به هر حال مهم اینه که شما توی مراحل بعدی بحث کارتون چجوری باید نگاه بکنی.
امین بزرگیان همراه ماست، جامعه شناس از آمریکا، که معتقد مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری اتفاقیه که هر روز در ایران رخ میده.
خیابان‌های شهرهای بزرگ ما هر روز شاهد انبوه زنان و مردانیه که دارن راهپیمایی میکنن در ستایش از آزادی‌های مدنی و بالاخص پوشش حجاب. یعنی این اتفاق به نظر من و به نظر هر کسی که اون خیابون‌ها رو تجربه کرده باشه، اون پرسه زنی‌ها رو تجربه کرده باشه، داره رخ میده. هر زنی یک پلاکاردی دستشه و داره اون پلاکارد رو هم میکنه و اون پوششیه که خلاف فرمایشات حاکم. این مهمترین اعتراض و سیاسی ترین اعتراض، اتفاقا حساسیت پیگیر سیستم که هیچ وقت هم تغییرش نداده از ابتدای انقلاب تا امروز ادامه داده به شکل‌های مختلف، به مدل‌های مختلف، خاطر اینکه نوع اعتراض و نوع این راهپیمایی‌ها چنان پیوند خورده با زندگی روزمره و زندگی هر روزه آدم‌ها که نمیشه جدا کردشون، و خطرناکیش و تأثیرگذاریش دقیقاً در همین جاست که سیاست در مسئله حجاب سیاستی نیست که بیرون از زندگی روزمره آدم‌ها تصمیم بگیرن یک آکشن سیاسی انجام بده، بلکه در درون زندگی روزمره است. و اون صبحی که فرد داره انتخاب میکنه بین گزینه‌هایی که داره برای حجاب، اون چیزی رو انتخاب میکنه که برخلاف خواسته دولت رسمیه، و این در واقع آماده شدن برای اعتراض.
تصاویری که از نوع پوشش بخشی از زنان در ایران در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه نشون میده که نوع پوشش این گروه در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و در تبعیت از مدی که در خیابون‌ها حاکمه، مانتوها گاهی تنگ‌تر، گاهی کوتاه‌تر و گاهی حتی بدون دکمه شدن. پوشش تعداد زیادی از زنان در خیابون‌ها روز به روز از آنچه جمهوری اسلامی به عنوان پوشش رسمی زنان تبلیغ می‌کنه بیشتر فاصله می‌گیره. اونطور که امین بزرگیان میگه، این تغییر حتی تا برخورد نیروی انتظامی هم پیش رفته.
حتی گشت ارشاد که میپذیرن که آقا ساپورت مده یا مثلا مانتوی بدون دکمه مده و همه میپوشن، من گشت ارشاد در واقع دیگه به اون افراد هم دیگه گیر نمیده، یعنی نمیتونه گیر بده.
الهه امانی، با آینده جنبش زنان و آغاز تلاش برای به میان کشاندن بحث مسئله حجاب اجباری بسیار امیدوار است.
من همون جمله گفته قدیمی که تا ستم هست مبارزه هست، تا موقعی که شرایط زنان و شرایط مردم میهن ما عوض نشده، بدون شک این آتش همچنان پا بر جا خواهد موند. تردیدی ندارم، هیچ وقت امیدمو بهش از دست ندادم و من بسیار بسیار خوشبینم نسبت به انرژی، پتانسیل، هوشیاری، خوشفکری، خوشاندیشی و عمل جوانان، زنان و مردان برابر طلب ایران.
به پایانی شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.